خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربون. سلام، یه شروع قشنگه، یعنی من برای همه شما جوونا آرزوی سلامتی دارم. سلام جوون امروز، لحظهات زیبا مثل فصل جوونی.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد.
همیشه میگن نکنه جوونی بگذره و ازش غافل بشی، نکنه روزی برسه که برای دوران جوونیت حسرت بخوری، نکنه یه روزی بگی جوونی کجایی که یادت بخیر.
اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
جوون امروز ما هیچ وقت دوست نداره که یه روزی یه جایی حسرت جوونیشو بخوره. جوون امروز ما قدم به قدم برای پیدا کردن کلیدای خوشبختی تلاش میکنه. جوون امروز ما برای لحظه به لحظه جوونیش ارزش قائله و برنامه داره. خلاصه بگم جوون امروز ما آقاست، خانومه، جوونیشو با احترام میگذرونه.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوونی این نشاط، شادابی،
صداقت،
گشایش خیلی از قفل‌ها، رسیدن به جایی که می‌خوای.
به نظر من جوانی این بهترین روزای آدم که میتونه ازش بهترین استفاده رو کنه، خوشیارشو بکنه.
لحظاتی که هیچ وقت دیگه به دست نمیاد، اگه بگذره دیگه گذشته.
جوان ایران، امروزم چند تا کلید خوشبختی رو برات هدیه آوردم. راستی بهتون بگم، کلیدای خوشبختی ما همش طلاییه، نابه. وقتی پیداش کنی، اون وقته که میشه برات آرزوی خوشبختی داشت. حرفای استاد حاج علی اکبری، هر کدومش برای شما جوانا یه کلید طلایی خوشبختیه. امروزم حرفای ایشون رو میشنویم. جوان ایران، همیشه خوش باشی و سبز و با طراوت. جوون ایران، همه تو رو دوست دارن، پس قدر خودتو بدون و خوشبخت زندگی کن.
همواره روشن باشی از آینه و عشق، ای بهترین فصل کتاب زندگانی.
یه روزایی نگران جوونمون میشم. خیلی وقتا اونقدر فصل جوونی براش قشنگ میشه که از خیلی چیزا غافل میشه و فکر میکنه همیشه همه چی اینقدر ساده و قشنگ و پاکه. دلم نمیخواد جوون به این خوبی، به این راحتی ها غافل بشه. جوون ما مشغول مطالعه بود که بهش گفتم راستی چه خبر از دوران جوونیت؟ گفت عالیه، همه چی خوبه. گفتم خوشحالم که همه چی خوبه، اما دلم میخواد یه ذره حواستو بیشتر جمع کنی. گفت چطور مگه؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم نه، اتفاقی که نیفتاده، ولی یه وقتایی نیازه که آدم خطرات دوروبرشو حس کنه و از دشمناش غافل نشه. گفت من که تا حالا خطری حس نکردم. گفتم خدا رو شکر، الحمدلله، اما حواستو خوب جمع کن، تو داری کلیدای خوشبختی رو پیدا میکنی، پس نذار چیزی مانع خوشبختی تو بشه. گفت آخه این دشمنا کیان که میخوان مانع خوشبختی من بشن؟ گفتم پس بهتره که اونا رو بشناسی. یکی از اون دشمنا رو همین الان استاد حاج علی اکبری بهت معرفی میکنه. حرفاشو خوب و با دقت گوش کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین وسائلی که باعث میشه انسانها به بدبختی مبتلا بشن، توانایی هاشون از دستشون بره، فرصت هاشون نابود بشه، استعدادهاشون از بین بره، نیروهایی هستند که بر علیه خوشبختی انسانها کار میکنن، مشغول برنامه‌ریزی و تلاش و فعالیت هستند. شناخت عواملی که درست در برابر خوشبختی ما قرار گرفتن که از مهمترین کلیدهای خوشبختی و سعادت برای هر انسانی و برای عموم جامعه انسانی به حساب می. یکی از اون نیروهایی که بسیار گسترده و دقیق و برنامه ریزی شده در برابر انسانها قرار گرفته و برای بدبختی اونها برنامه ریزی می کنه و مبارزه می کنه عبارت است از شیطان. قرآن کریم اصرار فراوانی داره که ما شیطان رو بشناسیم، لذا آیات فراوانی از قرآن کریم اختصاص داره به معرفی شیطان، اینکه اصلا شیطان کیه، چرا با ما دشمنی میکنه، اندازه دشمنیش با ما چقدره، برای دشمنی با ما چه راههایی رو انتخاب کرده، از چه روشهایی استفاده میکنه، کمککارهای شیطان کیا هستن. یه داستان مفصلی است خودش. و شناخت شیطان و شیطان شناسی یکی از موضوعات جدی است که در قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته و اتفاقا درست در برابر این اصراری که قرآن عظیم داره برای اینکه ما شیطان رو بشناسیم تا بتونیم در برابرش سفارایی کنیم، تا بتونیم حیله های او رو نقش بر آب کنیم، بتونیم باش مقابله کنیم، در برابر اون همه اصرار از طرف ماها متاسفانه نسبت به این ماجرا خیلی بی‌اعتنایی وجود داره. هم شناخت ماها شناخت بسیار محدود و اندک و کم و سطحی است، هم برنامه ریزی های ما برای مقابله با شیطان و طرح‌های شیطانی خیلی ضعیف و کم و محدود متاسفانه. به هر حال حالا موضوع بحث ما دقیقا همینه، شیطان شناسی است تا شیطان رو به عنوان اون دشمن درجه یک خودمون بیشتر شناسایی کنیم.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. جوان ما وقتی حرفای استادو شنید گفت این دشمنو یکمی میشناختمش، اما همیشه برای من سوال بود که شیطون چجوری به وجود اومده. البته یه چیزایی میدونم اما دلم میخواد برای شناخت دشمن خودم بیشتر از به وجود اومدنش آگاه بشم. میدونی یه حس کنجکاوی جوونی دیگه برام جالبه. گفتم اتفاقا استاد راجع به این موضوع هم حرف زدن. اگه دیگه ازم سوالی نکنی ادامه حرفهای استاد حاج علی اکبری رو میشنویم.
ببینید شیطان اونگونه که قرآن کریم معرفی میکنه در واقع جزء طایفه جنه، یعنی همون موجودات نامرئی و دارای هویت و ماهیت مخصوص خودشون که ظاهراً توانسته بوده، اون شیطان اصلی توانسته بوده با حضور در حلقه عبادت و بندگی خدای متعال سالهای بسیار طولانی خودش رو به درجات بالایی برسونه، تونسته بود خیلی اوج بگیره به اصطلاح و درجه دریافت کنه، تا اونجایی که میرسه به مجلس فرشتگان، با فرشتگان نشست و برخاست داشته، با اونها رفت آمد داشته و اینقدر به حال مقرب میشه و پیش میره که در مجلس آفرینش آدم حضور پیدا میکنه در کنار فرشتگان و مقرب و سایر کارگزاران الهی که در اون مجلس بودند. شیطان هم در اونجا حضور داشته، همون یعنی شیطان بزرگ، رئیس و شیاطین که در واقع با بزرگ همه این شیطانک ها در تمام تاریخ به حساب میاد. بالاخره او در اونجا حضور پیدا میکنه. مجلس آفرینش آدم تبدیل میشه به جلسه امتحان بسیار بزرگی برای شیطان. اون وقتی که خدای متعال فرمان میده به فرشتگان و به همه کسانی که در اون جلسه حضور داشتن که بر آدم سجده کنن، وقتی آفرینش آدم به سرانجام رسید و روح الهی در او دمیده شد، بعد فرمان داده شد که همه تون سجده کنید. اینجا یک امتحان بسیار بزرگ و سختی بود برای شیطان که در اونجا ابا میکنه، که از اون شیطان هم معمولا به عنوان ابلیس یاد میشه، ابا میکنه و فرمان خدای متعال رو عمل نمیکنه، ادعا میکنه که من وضعیتم خیلی بهتره، خلقتنی من نار و خلقته من طین، اصل آفرینش من از آتش، آفرینش این موجود از خاک، و من از او بهترم، انا خیر من، من از او برتر هستم، بنابراین چرا من باید بر آدم سجده کنم؟ و خلاصه ابا میکنه و زیر بار این فرمان الهی نمیره. تعبیر قرآن کریم هم این هست که ابا و استکبر و کان من الکافرین. اونجا از فرمان خدای متعال سرباز میزنه، استکبار میورزه، دچار خود بزرگ بینی و آشکار کردن این کبر و نخوت میشه و به کافران میپیونده، میشه جزء کافران و کان من الکافرین. خب ببینید، این مجلس آفرینش آدم برای شیطان و برای اون ابلیس بزرگ یک جلسه بسیار سختی بوده. یعنی درست همونجایی است که او سقوط میکنه، اونجایی که آدم در حال شکل گرفتن و به صحنه هستی آمدن هست، اونجا تبدیل میشه به مجلسی برای نابودی و سقوط و دور افتادن شیطان از مقام قرب و رحمت الهی. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
الله. این برنامه، برنامه کلیدای خوشبختی برای جوانای با تراوت ایران، اسمش کلید خوشبختیه. بله، تقدیم میشه به تو جوون امروز. آینده این سرزمین پهناور تو دستای تو جوونه. خوشبخت باش، خوشبخت زندگی کن و همیشه با اقتدار و با عزت بمون. بذار هر روز و هر لحظه به تو افتخار کنیم، هم من، هم خانوادت، هم همه ایرانیا، هم خود ایران. تو جوون امروز ایرانی، کلیدهای خوشبختی، تقدیم به تو.
به نظر شما چه چیزهایی مانع از خوشبختی جوون‌ها میشه و باعث میشه که کلیدهای خوشبختی در دست جوون قرار نگیره؟
یکیش غروره. خب، که باز همون غرور باعث میشه که احترام کنار میره، توجه نکردن به پدر مادر.
فکر میکنم گناه کردن، اینکه شیطان میره زیر جلد آدم و گناه میکنه، یکی از عاملایی که باعث میشه آدم موفق نشه تو زندگی.
اینکه شانس نیاری با یه رفیقی بیفتی که تمام درا رو ولی روت ببنده و تو رو به راه بد بکشونه، اینو شیطونه، به قول خودش از شیطون اون برتر میشه.
فکر میکنم انزوا طلبیشون، اینکه هدف نداشته باشن تو زندگی، آرمان نداشته باشن.
نظر شما چیه؟
فکر می‌کنم توکل نداشتن به خدا، یعنی اینکه خدا رو تو زندگیشون فراموش کنن، از معنویاتشون دور باشن، اون چیزایی که باید بهش برسن ازش دور میشن، به سراغ چیزایی میرن که خلای اونو پر کنه، ولی خب به دردشون نمیخوره.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل تراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوانمون حسابی رفته بود توی فکر. با خنده بهش گفتم حالا نمیخواد اینقدر به شیطون فکر کنی. گفت آخه برام خیلی جالبه. گفتم آدم خوبه از این شیطون درس بگیره. با تعجب نگاهی به هم انداخت و گفت یعنی ما هم بشیم مثل شیطون؟ شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ گفتم نه نه نه، اشتباه نکن. منظور من اینه که ببینیم چرا شیطون سقوط کرد. خیلی وقتا آدما هم سقوط میکنن اگه غافل بشن. آدم بهتر ازشون درس بگیره، بهتره بگم عبرت بگیره. گفت از این لحاظ آره، خب خوبه، منم موافقم. حالا چجوری باید ازش درس بگیریم؟ گفتم اینم یکی دیگه از کلیدای خوشبختیه، جوابش هم آماده است. حرفای استاد حاج علی اکبری رو گوش کن.
امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یه تعبیر بسیار زیبایی دارن، فرمودن شما از شیطان درس بگیرید و از اتفاقی که برای شیطان افتاد. شیطان 6000 سال در حال عبادت بوده. علی علیه السلام می‌فرماند 6000 سال شیطان در عبادت خدای متعال بوده. بعد از این 6000 سال باید بررسی بشه که چه اتفاقی افتاد که او از رحمت الهی رانده شد و ملعون شد و سقوط کرد، به پایین‌ترین درجات هم سقوط کرد. باید ببینیم ماجراش چیه، چی باعث یک چنین اتفاقی شده. حضرت فرمودند از شیطان، از ماجرای شیطان درس بگیرید. تازه در یه تکمیله ای حضرت می فهمان معلوم نیست، تازه این 6000 سال 6000 سال دنیاییه که ما میشناسیم با محاسبات دنیایی، یا نه 6000 سال مربوط به عوالم دیگه که دیگه معلوم نیست چند میلیون سال میشه. در صورت خیلی برای ما پند داره. پند بزرگ جریان شیطان این هست که استکبار، خودبینی، خودبزرگبینی انسان رو به کفر میکشه. این اون بزرگترین نکته ایست که باید از اونجا درس بگیریم. حتی سابقه در عبادت هم نمیتونه دیگه به فریاد انسان برسه. اگر کسی مبتلا به یک چنین بیماری خطرناکی بشه، حتی سوابقی که در عبادت و امثال اینها داشته هم نمیتونه او رو نجات بده. این خودپسندی که گفت انا خیر من و خود برتر بینی و ایستادن در برابر فرمان الهی، کار رو میکشه به اونجا که یک عابد 6000 ساله، اونم تازه با اون نکته‌ای که عرض کردیم، ساقط میشه از نگاه رحمت الهی و این وضعیت براش پیش میاد. خب از اونجا به بعد شیطان کمر دشمنی با انسان رو میبنده که حالا بعدن به این نکته من انشالله برمیگردم و این رو بهش اشاره خواهم کرد. از اونجا به بعد شیطان به عنوان یک نیروی در حال زیاد شدن و گسترش و با استفاده از همه تجارب پیشین وسط میدان مبارزه با انسان قرار میگیره و در برابر سعادت و خوشبختی بچه های آدم برنامه ریزی میکنه و سفارایی میکنه و تا زمان ما همچنان این نیروی خطرناک مشغول اون کارهای فوق‌العاده خطرناک خودش هست نسبت به انسان‌ها، مشغول آسیب زدن به دین و ایمان و خوشبختی و سعادت انسان‌هاست و تا قیام قیامت هم مهلت گرفته و این جریان همچنان ادامه خواهد داشت.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه عاشقانه،
به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر
براریم
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
لحظه های جوونیت قشنگ تر میشه اگه کلیدای خوشبختی رو بشناسی و پیدا کنی. لحظه های جوونیت بهاری تر میشه اگه توی مسیر خوشبختی قدم بذاری. جوونی فصل زیبای زندگی، فصل زیبای زندگی.
شب گردد چراغ مهخاموش،
یفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شب با یاد رخ دوست، سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
جوونمون حالا دیگه حسابی درباره شیطون کنجکاو شده بود. حالا دیگه نمیپرسید شیطون چه جوری به وجود اومد یا چرا باید ازش درس بگیریم. حالا سوالاتش مهمتر و جدیتر شده بود. ازش خواستم راحت باشه و همه مطالبشو درباره شیطون بپرسه. گفت چیزی که خیلی فکر منو به خودش مشغول کرده اینه که شیطون با این همه خصومتش با انسان چرا اصلا باید توی زندگی ما حضور داشته باشه؟ خب اگه نبود ما هم کمتر دوچار گناه می شدیم. من سوالم الان همینه. یه جواب کوتاه و خوبم می خوام. گفتم باشه، این که دیگه عصبانی شدن نداره جوون. این سوال رو هم از استاد حاج علی اکبری می پرسیم.
حکمت حضور شیطان در جریان زندگی انسان چیه؟ واقعا سوال مهم و جدی است. چون ما هممون می دونیم که بالاخره شیطان اجازه گرفته برای این عملیات خطرناکی که داره انجام میده، مهلت گرفته. شیطان بدون اذن الهی، بدون اجازه خدای متعال که نمیتونست وارد این عرصه بشه و تأثیر گذار باشه، اون هم هرچی داره از خدای متعال داره. بنابراین غیر از اون خواست خود شیطان و غیر از اون سابقه خاصی که شیطان داشته و غیر از ماجرای حضور در مجلس آفرینش آدم و قصه‌ای که در اونجا اتفاق افتاده، غیر از این ماجرا باید حضور شیطان در زندگی انسان آمیخته با حکمتی باشه که اون رو ما باید شناسایی کنیم. اتفاقا این مسئله در کلمات اولیاء خدا مطرح شده و بهش هم پاسخ گفته شده که جمع‌بندی و خلاصه کلامش این میشه که شیطان یکی از عواملی است که حضورش در واقع میدان انتخاب رو برای انسان رونق میبخشه. ما با وجود کشش‌های متفاوت و جدی هست که میتونیم به مقامات انسانی خودمون برسیم. اصلا اون چیزی که انسان رو بهش رتبه میده و درجه میده همینه دیگه، که بتونه تو کارزار، تو شرایط انتخاب سخت راه خدا رو انتخاب بکنه. اگر یک راه فقط بود در برابر انسان و فقط یک نیرو و نیروی کمکی هم انسان داشت که خب هنری نکرده بود، اگر عبادت میکرد، اگر خوب میشد، اگر از فضیلت‌ها بهره‌مند میشد، هنری نکرده بود. هنر انسان اینه که وسط این کشش‌های سنگین و متنوع و متضاد بتونه راه خدای متعال رو انتخاب بکنه و راه رو پیش بره. بنابراین وجود شیطان برای انسان یه نعمت هم هست، یعنی همین که چیزی به نام شیطان به عنوان یک نیروی مخالف وجود داره. اگر همه اولیا به درجاتی رسیدن به خاطر مبارزه با شیطان و مبارزه با نیروهای شیطانی بوده. میدونید اونجایی که کارزاری نیست و مبارزه‌ای هم نیست، تلاش برای رشد و اوج هم کمتر هست. اونهایی که اینگونه به خدای متعال پناهنده شدن، اینگونه خودشون رو به آستان لطف الهی رسوندن، اینقدر تضرع و زاری و انابه و زجه در دل شبهای تار داشتن به خاطر وجود یه نیروی خطرناکی به نام شیطان بوده که میدیدن همیشه بالای سرشون ایستاده. همه انسان‌هایی که در تاریخ به جاهای بالایی رسیدن به خاطر وجود شیطان هم بوده و حضور یکی از دلایلش همین حضور شیطان بوده که میدان جنگ سرنوشت رو واقعا گرم می‌کرده. به هر حال حکمت وجود شیطان همون امتحان انسانه. حالا قرعه فال به نام این موجود بدبخت ملعون خورده که اون اتفاق براش افتاد، بعد وسیله‌ای شد برای امتحان ما انسان‌ها که البته من و شما امیدواریم به عنایت الهی و به فضل الهی جزء کسانی باشیم که حضور این موجود خبیث و فعالیتش باعث رشد ما بشه و باعث تلاش بیشتر ما، باعث همت بیشتر ما در راه خدای متعال بشه.
شما برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید که ویژه همه شما جوان است، جوانای خوب و با تراوت ایران امروز. جوان، حرفای تو هم شنیدنش خالی از لطف نیستا، حرف بزن تا ما هم بشنویم و لذت ببریم.
چی کار کنیم که تو زندگی در دوره جوانی از شر شیطان معصوم بمونیم؟
مهمترین مطلبش خودشناسیه. این که آدم خودشو بشناسه، این که بفهمی واسه چی هستی، به کجا باید بری. دوراندیشی خیلی بزرگ، نه دوراندیشی داخل این دنیا. خیلی وقت ما برنامه ریزی میکنیم واسه رسیدن به هدفمون تو این دنیا، اما از دنیای دیگه غافلیم، واسه اون برنامه نمیریزیم. شاید اگه به اون بیشتر فکر کنیم، اون دوراندیشی، بتونیم از چیزی مثل شیطان که دشمن اصلی ماست و مانع بزرگ ماست، شاید منزجر بشیم، به سمتش نریم و چیزی که بدونیم اون خوشش میاد فرار کنیم.
فقط توکل به خدا کنیم، سعی کنیم به اون بیشتر از هر کسی اعتماد داشته باشیم. هرچی حرف داریم، هرچی نیاز خواسته داریم، فقط به اون بگیم.
من فکر میکنم بیشتر باید به خدا فکر کرد، به زیبایی خدا، به وجود خدا، به چیزایی که خدا داده.
گوش کردن به حرف اولیا و پیغمبران که از قدیم حرفاشون بوده، ما نه گفتن که استفاده کنیم،
بیشتر یاد خدا باشیم، بعد سعی کنیم به پدر مادرمون احترام بذاریم، چون دعای پدر مادر واقعا خیلی موثره.
اگه بتونیم همونی که هستیم باشیم، مثلا مخصوصا انسان خوبی رو بیشتر ترجیح میدن تا بعدی، پس از بعدی ها دوری کنیم. فکر کنم این بهترین راهه واسه خوشبختی.
این که اگه میگیم یاد خدا هست، خدا رو واقعا در تمام لحظات زندگیمون واقعا حسش کنیم، درکش کنیم،
لحظه لحظه زندگی از یاد خدا غافل نباشیم.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوون ما حالا دیگه اطلاعاتش درباره شیطان زیاد شده بود. بهش گفتم یه چیزی رو هیچ وقت نباید فراموش کنی، اونم اینه که بدونی شیطان برای تو دشمن بزرگیه. گفت تا چه حد بزرگ؟ گفتم حرفم جدی بود، لطفاً جدی بگیر، فکر نکن خیلی راحت میتونی شکستش بدی، اون خیلی زیرکه، فقط باید حواستو جمع کنی. گفت باشه، سعی میکنم بزرگ ببینمش. گفتم اما اینو بدون که تو هم قدرت مقابله با شیطانو داری، اگه بخوای قدرت تو از قدرت اون بزرگترم میشه، فقط بدون که دشمن درجه یکته. استاد حاج علی اکبری هم در این زمینه حرفهایی دارن که باز هم پای صحبتاشون میشینیم و گوش میکنیم.
اما اون نکته‌ای که به نظرم باید از الان ما درباره صحبت بکنیم، بررسی اون نکته‌های کلیدی در شیطان شناسی است. پدیده خطرناک که با سرنوشت ما بازی میکنه و باید یه فکری براش بکنیم، این نکته‌های کلیدی تر رو خدمتون عرض کنیم. دشمن شماره یک ما انسان‌ها شیطان. قرآن کریم این مسئله رو چند جا مطرح کرده و تعبیر خدای متعال این هست که ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان یه دشمن آشکار و البته دیرینه انسانه. این کان للانسان عدوا مبینا یعنی یه دشمن تاریخی، دشمنی که میگن فلانی با ما پدرکشتگی داره، یعنی این دشمنیش ریشه داره. دشمنی شیطان با ما برمیگرده به مجلس آفرینش پدرمون حضرت آدم علیه السلام، به اونجا برمیگرده. چون مجلس آفرینش پدر ما که در واقع مجلس آفرینش همه ما بوده، تبدیل شده به عاملی برای زخم خوردن این موجود و برای سقوطش و برای اینکه از چشم خدای متعال بیفته و به یک عامل جهنمی بدبخت تبدیل بشه. بنابراین او ما رو عامل بدبختی خودش میدونه، کینه ما رو به دل گرفته و عهد کرده و سوگند هم خورده. بگیم دشمن قسم خورده هم هست. فب عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم خورده به عزت خدای متعال که برای گمراهی همه انسانها برنامه ریزی کنه و تلاش بکنه. البته فقط یک استثناء داره که خودش بعدن گفته الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که اینقدر در مقام بندگی بالا بیان و نزدیک بشن، بشن جز بندگان مخلص مثل معصومین و انسان کامل، که دیگه از دسترس من خارج باشن. که تازه اونجاها هم این دست بردار نیست، اونتا اونجا دستش نمیرسه، نه اینکه دست بردار باشه. در یه بیانی هست از پیامبر عظیم الشان که حضرت فرمودند من هم شیطان دارم، منتا شیطان من اسیر دست منه. یعنی اونجاها هم هست، به حد میفرمایید شیطان دوروبر انبیا و اولیا هم میگرده، منتا دستش نمیرسه، اونجا کاری ازش ساخته نیست. و اذن هم خواسته بنابر مصلحت و حکمت که در متن آفرینش انسان ها هم بوده، خدای متعال به شیطان مهلت داده، گفت قال رب انظرنی الى یوم یبعثون، گفت به من مهلت بده تا قیامت، مهلت گرفته. البته بعض از روایات داریم که میگن پایان مهلت شیطان در واقع وقتی است که وجود اقدس حضرت ولی عصر ارواح الفدا ظهور میکنن. دشمن نزدیک هم هست، چون نسبتش با ماها یه نسبت خاصی است. تعبیری که در قرآن کریم هست اینه که اینها، این شیاطین، شما رو میبینند از مواضعی که شما اونها رو نمیبینید و خیلی به شماها نزدیک میشن، اصلا با شما قاطی میشن، با کارتون، با زندگیتون، با افکارتون قاطی میشن. این جن بودن بالاخره یک چنین فرصتی رو به شیطان داده که میتونه بالاخره یک چنین عملیاتی هم داشته باشه. پس دشمن خیلی نزدیک هم هست.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوان، امروز که با تو بودیم خوش بودیم، دوست داریم بازم ما رو بپذیری، چون بازم برات کلیدهای خوشبختی دیگه‌ای داریم که حتما تو برنامه‌های بعدی اونو بهت هدیه میدیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران